سامانه پیامکی برنامه تهران 24 شماره 30094. قطعاً امشب هم در برنامه تهران 24 چه به صورت مستقیم چه به صورت غیر مستقیم، چه ما بگیم چه دوستان در برنامه‌های پیشین گفته باشن که ما تکرارشون خواهیم کرد، از کرونا صحبت میشه، از محدودیت‌هایی که قرار از اول آذر ماه شنبه اتفاق بیفته صحبت خواهد شد و آمارها، اخبار، آخرین وضعیت کرونایی کشور قطعاً صحبت میشه. میدونم که دغدغه همه هست، اما بعضیا میگن نه زیاد صحبت نکنید، ما خسته ایم از این ماجراها، از این اخبار. درسته، خسته هستیم هممون، اما نه به اندازه کادر درمان. درسته، نه به اندازه کسانی که مستقیم یا غیر مستقیم دارن به مردم خدمت میکنن، اقدامات پیشگیرانه و اقداماتی که کمک بکنه به ریشه‌کن کردن ویروس کرونا که هنوز اتفاق نیفتاده. ولی آیا با صحبت نکردن چیزی حل میشه؟ قطعاً باید یادآور بشیم به هم، به خصوص تو این روزهایی که آمار هی متاسفانه داره میره بالا. لطفاً در برنامه مشارکت هم داشته باشید، اگه نقدی، نظری، نکته‌ای، حرفی به ذهنتون رسید، هم در مورد کرونا، در مورد برنامه‌هایی که به شما تقدیم می‌کنیم، همین برنامه تهران 24، لطفاً پیامک بکنید به شماره 30094. بریم سراغ بخش اول برنامه امشب که از برنامه صبحگاهی پارک شهر انتخاب کردیم.
تلفن 912 این تلفن 62 نوشتم من نقاش ساختمانم، از شنبه میتونم کار کنم یا نه؟ ما داریم تلاش میکنیم که در خصوص ارتباطی برقرار کنیم در برنامه با مسئولین که دقیق بهتون توضیح بدم، ولی حالا امیر کشانی در استودیوس، میخوام بریم لابلای خطوط مجازی پیشترش، چون میدونم که امیر خان مطلعه، ازش بپرسیم. آقا سلام، جریان چیه؟ از شنبه قراره چه اتفاقی بیفته و چی الان مبهمه؟
سلام به همه شنوندگان عزیز و محترم. راست بخوام، منم که خبرها رو نگاه می‌کردم همین سوالات برام به وجود اومده بود، چون البته یه موضوع رو مطرح کردن، گفتن برخی از اختیارات به استانداردها داده شده، یعنی استانداردها در خصوص برخی مسائل تصمیم می‌گیرن. شما این جدول که نگاه می‌کنید برخی مشاغل توش مشخصه، مثلا گروه 2 3 و 4 گفتن آقا تو شهرهایی که قرمز مثل تهران عملا نباید کار بکنه،
جدول محدودیت‌ها،
جدول محدودیت‌ها. اما تو جدول 1 که نگاه می‌کنید میشه برخی از مشاغل خدماتی که مورد نیازه. خب مشاغل خدماتی مورد نیاز، مثلا شما فکر می‌کنید که آیا تعمیرگاه‌های خودرو هم شاملش میشن یا نه؟ مثلا تعمیرگاه خودرو باید باز باشن یا نباید باز باشن؟ اینا مثلا سوالاتی است که ممکنه پیش بیاد، چون مثلا اسمش رو به شکل مشخص مطرح نکرد.
مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی.
آره، خدمات عمومی. آره،
مثلا خدمات استرادی، آب و برق و تلفن و غیره. حالا آره. غیرش چیه؟
آره، اینا مثلا کدوم مشاغل شاملش میشن؟ کدوم مشاغل دولتی و مشاغل خصوصی؟ مثلا بانک‌ها رو به طور خاص گفتن که خب بانک‌ها باید باز باشن. اما مراکز دیگه حالا سواله. ادارات دولتی هم همینطوره، ادارات دولتی هم گفتن که خیلیشون باید با یک سوم ظرفیت کار کنن و دو سوم نیروها باید دورکار باشن. حالا این هم کدوم ادارات هستن؟ این هم باید مشخص بشه دیگه. این هم به نظرم شاید در اختیار استاندارها باشه. حالا اگه تونستیم امروز فردا با استاندار کاملا صحبت کنیم، سعی می‌کنیم که این سوالات رو ازشون بپرسیم.
فقط محدودیت آموزشی که دیگه مشخصه داریم، همه آموزش‌ها غیر حضوری خواهد بود، همونطور که تا حالا بوده. مراسم مذهبی و فرهنگی به مدت 2 هفته محدودیت دارن و محدودیت تردد این هستش که خودرو با پلاک بومی شامل این محدودیت ها هستن و نمیتونن از شهر خودشون خارج بشن و به شهر دیگه هم نمیتونن وارد بشن، و برعکس پلاک های غیر بومی هم نمیتونن وارد شهر قرمز و نارنجی بشن. این برای سطح هشدار 3 هستش، یعنی وضعیت قرمزه.
و گفتن اگه که مثلا از شهرهایی که نارنجی هستن اگه خودروی خارج بشه 500000 تومان جریمه داره، اگه از شهرهایی که قرمز هم مثل تهران خارج بشه 1000000 تومان جریمه داره.
اینم پس تغییر تازه است. خیلی خوب، امیدوارم حالا بتونیم یه ارتباط برقرار کنیم با مسئولان و مفصل‌تر راجع به صحبت کنیم. اما لابلای خطوط مجازی چه خبر؟
دو تا موضوع براتون انتخاب کردم با معزز سال راجع به صحبت بکنیم. یکیش این که یکی از دوستا گزارش داده که طبق گزارش مرکز آمار فرانسه تورم این کشور صفر شده. بعد دوستان نوشتن که یعنی واقعا خواهی بر سرتون با این زندگی بی روح و بدون هیجانتون، فکرشو کن سال دیگه بیای ببینی قیمت همون قیمت پارسال، اینم شد زندگی. آخه این روتین، این بی هیجان بودن، غیبت‌های سابق زندگی معمولی خیلی چیه؟
یعنی باشه شوق بده خرید کنی وقتی گران نمیشه. حتما میدونید دیگه تورم خیلی پایین هم برای اقتصاد مشکل زیاده. ژاپن چون تورمش منفی شده میخوندم که مردم میلی به خرید ندارن چون میدونن هی ارزونتر میشه، میگه چرا بخرم، اینه که تولید با مشکل رو باید.
میگه تورم بین 1-5% دسته تورم خوبیه،
نه به این شوری شور، نه به اون بینمکی.
آقای امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی نایب رئیس مجلس توییتی رو زدن که خب توییت مهم نیست و حالا واکنش هایی رو به همراه داشت. توییت این هست: اطمینان دارم می توانیم در داخل کشور واکسن کووید 19 را تولید کنیم، اما دولت متعهدی می خواهد که زمینه را فراهم کند. بنابراین برای ایجاد تحرک در دولت موضوع را پیگیری می کنیم. تولید محدود و گران این واکسن در جهان و رقابت جهانی باعث می شود ایرانیان از واکسن خارجی محروم باشند. حالا این توییت در حالی است که وزیر بهداشت داره اعلام می‌کنه ما وارد فاز در واقع انسانی شدیم و داریم این موضوع رو پیگیری می‌کنیم، اما خب این توییت آقای قاضی‌زاده هاشمی داره میگه که باید تحرک بیشتر بشه، گویا یه مقداری نیاز به این هستش که تحرک بیشتری در واقع انجام بشه.
در واقع طرف هم داره میگه که اون واکسن رو به ما نمیدن، یعنی
گفته که به هر حال سخت گرفتنش دیگه، یعنی میذاره رقابت جهانی باعث میشه ایرانیان از واکسن خارجی محروم باشن اگر در واقع تحرک کافی نداشته باشه.
حالا مهرز هم گفتن که به دلیل شرایط ویژه برای نگهداری و حمل و نقل این واکسن ها احتمالش بسیار کمه که به ایران هم برسن این واکسن،
حداقل به زودی
ان شاءالله که همینطور باشه. حالا اگه میتونستیم با ایشون هم یه گفتگو کنیم
ان شاءالله
بعد نبود. یه واکسن تازه اومد مدرنا با 95%.
اینو خبرش نمی‌دونم.
تاثیرگذاری. بله، بعد از فایزر یه شرکت دیگه.
بودم آمریکایی؟
بله.
حالا واکنش به این توییت بوده، حالا بعضیشو بخونم. دوستی نوشته که شما قانون گذارید، از قدرتتون استفاده کنید و دولت رو ملزم به اجرا کنید. بنیاد نخبگان، شرکت‌های دانش‌بنیان، فراخوان بزنید بین پزشکان و کار رو راحت‌تر بکنید. دوستی دیگه نوشته تحرک دولت یعنی گرفتن بودجه چند ده میلیاردی واسه شرکت‌های آغازه‌دارتون. دوست دیگه نوشته یه طرح کمک مجلس از این نتونستید درست بفرستید، شورای نگهبان با ایراد ابتدایی اصل 75 ردش نکنه. دوست دیگه نوشته مدتی است در ایران در حال تحقیق و ساخت واکسن هستن، اما هنوز مراحل پایانی اعلام نشده. نمیشه منتظر موند، همزمان تلاش‌های خارجی جهت واردات واکسن به موازات تامینات داخلی سازی هم باید ادامه پیدا کنه. اگر نیاز به واکسیناسیون سالانه داشته باشیم، تلاش برای داخلی سازی سال‌های آینده رو بیمه می‌کنه. دوست دیگه نوشته آقا ولشون کارت‌های ملیمون کی حاضر میشه؟ ماجرای کارت ملی هم داستانش هی میگن میدیم ولی خودم مثل که خبری نیست
یا همون کاغذه هستی اون حالا فعلا استفاده مهم نیست که ازتون قبول میکنن. چه انتظارایی دارید واقعا آقای
خب. مرسی، یه مرور کوتاهی بود بر اتفاقاتی که در کاغذ مجلس.
خیلی ممنونم. کاش در مورد این واکسن ایرانی کرونا به نظرم یه مصاحبه اطلاع رسانی مفصل داشته باشن که از جزئیات علمیش مطلع بشیم که فقط ما بگیم داریم رو واکسن ایرانی کرونا کار میکنیم. به نظرم خیلی وقتا حتی میتونه دستمایه یه سری شوخی ها بشه که شاید اصلا خوب هم نباشه. اگه واقعا اینطور هست کاش جزئیات علمیش رو راجبش بیان صحبت بکنن و اطلاع بدن، همونطور که همه کشورهای جهان در خصوص تحقیقاتشون میان و منتشر میکنن مقالات مختلف رو. متشکرم از شما.
اگر دوست تو این فضا صحبت کنیم بهتر با هم صحبت هم
من تو من. سلام، پریسا نقی‌زاده هستم و لطفاً در من تو من دیگر من رو همراهی کنید.
خب خیلی خوش اومدید.
آقا گوجه در زمین کشاورزی 500 تومن، گوجه در مغازه ها 23,000 تومان. حالا کمتر بیشتر یه جاهایی.
سر زمین چون کاله کیلو 500 تومان میخرن.
کشاورز بیگونه.
بله، یعنی اینجا هیچ سودی تو جیب کشاورز که نمیره، یه چیزی عاید دلالم که تعریف قانونی داره، یه سود معقولی باید ببره. تو قانون تجارت اومده دلال. متمرتب اینا حد وسط دلال و حق العمل کار قرار گرفتن، یه صنف جدیدی هن.
بله، شما فرمایشی میفرمایید. یعنی یه دلال که این همه زحمت میکشه و میره از کشاورز گوجه رو 500 تومن میخره میاره تو بازار میده دست فروشنده، حق نداره تو هر کیلو 460% سود بکنه؟
چیار؟
هله، یعنی تقریبا 22,500 تومن. یعنی زحمت دلال زحمت کشاورز کمتره؟ مگه اون کشاورز بنده خدا چی کار کرده؟ همش یه سال رو زمینش کار کرده و عرق ریخته و خونه دل خورده دیگه.
چی گفتی؟
ولی این دلال 3 ساعت طول کشیده تا گوجه رو بره از سر زمین بار کامیون کنه ببره بازار.
تکلیف چیه؟ شما چی میفرمایید؟ ما چیکار
کنیم؟ خواهشاً به دلالا اینقدر گیر ندید. قدرشون رو بدونید. همش داره 460% سود میکنه. اونم نمیتونید ببینید.
آخی.
از اتاق فرما میگن ول کن کشتیش. باشه. اصلا من دیگه چیزی نمیگم.
من گذشت کردم. من همیشه در زندگی گذشت کردم.
بله گذشت میکنیم. ولی خودش سوالی که پیش میاد اینه که ستاد تنظیم بازار الان کجای داستانه؟ خب اون دلال داره کار خودشو میکنه، کشاورز هم مثل همیشه ضررشو داره میکنه. چرا جلوی این دلالا رو نمیگیرید آخه؟ آها. خب همیشه گفتن دیگه، همیشه دوستان تنظیم بازار و تعذیرات گفتن شما تخلف میبینید گزارش بدین، کم کارید دیگه. سایت های مختلفی که باز میکنی یه سری تبلیغات عجیب اصلا برق از سر آدم میپرونه. یه کسی پیدا شده که 200 واحد آپارتمانش یه جای گذاشته واسه فروش.
جان؟
چی شده؟
گفتن که این مجموعه آپارتمان های 56 واحدی رو به صورت یک جا با قیمت فوق العاده مناسب جهت سرمایه گذاری همه رو میفروشیم.
واقعا قلبم گرفت.
یعنی خب عجیبن دیگه، تو سایت های خرید و فروش مسکن این واحدهای آپارتمان هم که معلوم نبود کجا بوده الان یه هویی داره همش با هم به فروش میرسه. در بهترین حالت آقا 8 ماهی زمان میبره یه خونه ساخته بشه، در بهترین حالتش. حالا چجوری شده که یه هویی این همه واحد پیدا شدن؟ البته احتمالش هست چون هنوز خیلی ها به قوله چراغ جادو اعتقاد دارن. امیدواریم مالیات بر خونه های خالی روی این واحدها اعمال شده باشه. میفرمایند چراغ جادو داشته باشی حله، که گویا برخی از این دوستان دارن. الان هم از ترس ارزون شدن دارن هول هولی میفروشن که این رئیس جمهور جدید آمریکا هست باعث نشه قیمت های مسکنشون بریزه، که البته نمیدونم والا چه ربطی داره.
حالا فهمیدین؟
بعدتون نیاد آقا این پولا خوردن نداره. اینا نه به اقتصاد دیگه ربط داره، نه به دولت ربط داره. معرفت و انسانیت میخواد که بعضیا نداره.
چرا گوشه کینه میزنی؟ حرفتو بزن، بگو، خودت خالی کن، بگو.
یعنی هیچ قانونی وجود نداره؟ هیچ نظارتی نیست؟ از نمایندگان مجلس میپرسم. اگه نیست خب درستش کنید. لطفاً چراغ‌های جادو رو که در دست بعضی هست رو بگیرین و بندازین تو قار. خیلی وقت از وقت این کارا گذشته. بله نمیشه روزمون رو با یه خبر کرونایی نگذرونیم. آقا در تحقیقات جدید اومده که به تارهای صوتی هم آسیب میرساند کرونا. مطالعه محققان دانشگاه کلمبیا نیویورک این رو نشون میده که هیچی دیگه بیچاره شدیم رفت. چرا؟ معلومه دیگه چند وقتی یه مش خواننده از خانواده قهر کرده یه بد صدا میان ترانه میخونن، وقتی میپرسی چرا صداتون اینقدر بده میگن صدای ما عالیه، کرونا گرفتیم به تارای صوتیمون آسیب خورده. بعد در ادامه تحقیقات این دانشگاه گفتن سرکه و سس و اینجور چیزا نخورن کرونایی‌ها. این چیزی نیست، ما خودمون از قدیم میگفتیم ترشی نخوری یا چیزی میشی. این نشون میده ما قرنها پیش کرونا رو پیش بینی کرده بودیم. فکر کردیم فقط اون کارتون آمریکایی است که پیش بینی میکنه. عجب من تو منی شده. از اینم میگذاریم آقا.
بخشی از برنامه صبحگاهی پارک شهر به شما تقدیم شد. 20 دقیقه که بامداد پاییزه و شما شنونده برنامه تهران 24 اید، ویژه بازپخش برنامه‌های رادیو تهران. سامانه پیامکی ما هم شماره 30094 تا ساعت 1:30 همراه شما هستیم. علی آقای بیاتلو برای ما نوشته باید تا زانو توی برف باشی، دستات یخ بزنه، لبها سوزن سوزن بشه، گوشا گزگز کنه، بینی قندیل ببنده تا لذت یک لحظه کنار شومینه بودن رو حس کنی. داریم کم کم میرسیم به اون لحظه. خانم دنیا با شماره 912-5320 نوشتن هیچ کس آنقدر فقیر نیست که نتواند لبخندی به دیگران ببخشد. هیچ کس هم آنقدر غنی نیست که به لبخندی نیازمند نباشد. خوش آمد میگم به آقای عبدالرضا صبری از تهران بلوار فردوس، به خانم مهین جلالی از پاکدشت و همینطور خانم پونه از پزشکان محترم کادر درمانی کرونای بیمارستان مسیح دانشوری که هنوز و همچنان در پیامهاشون هشدار میدن و یادآور میشن آخرین وضعیت کادر درمان رو و وضعیت وخیم در بیمارستانهای سراسر کشور از لحاظ پذیرش بیماران کرونایی و حالشون رو و مدام هم دارن میگن که لطفاً رعایت کنید، هممون رعایت کنیم تا از این حال و اوضاع زودتر خارج بشیم و وضعیت مملکتمون، کشورمون، بیمارانمون به حالت عادی و به سلامتی برگرده. سلام میکنم به آقا مهدی از خیابان خاوران و به خانم ساره سهند که این متن زیبا رو برای ما ارسال کردن. نوشتن کاش بدانی دوست داشتنت خورشید نیست که لحظه بیاید و لحظه برود، ماه نیست که یک شب باشد و یک شب نباشد، ستاره نیست که شبی پرشور باشد و شبی کم فروغ، باران نیست که گاه شدت گیرد و گاه نم نم ببارد، مثل نفس میماند، همیشه با من است. جناب محمد متین سلیمانی بسیار خوش آمدید، منم به شما سلام میکنم، شبتون بخیر. شما نوشتی که بنده 2 سال دیگه کنکور دارم ولی از الان خیلی استرس دارم. لطفاً راهکارهایی برای کاهش استرس مطرح بکنید. دعوت میکنم هلوش تقریباً 15 دقیقه مانده به ساعت 1 بامداد برنامه تیک تاک رو در دل همین برنامه تهران 24 بشنوید. حدود 15 دقیقه است. حتماً در این مورد صحبت هایی میشه چون اصلا اختصاص داره به آزمون سراسری. آقای علیرضا ارشاد از خزانه، متشکر از آرزوی خوب شما، امیدوارم شما هم همیشه سلامت باشید و موفق. علی آقا و خانم تینا سالک هم از نسیم شهر با ما هستند. بخش دیگری از برنامه تهران 24 رو به شما تقدیم می‌کنیم که از برنامه صحنه انتخاب شده با اجرای دوست و همکار نازنینم جناب مصطفی امامی. با هم گوش می‌کنیم.
بسیار عالی، یک مهمان دوست داشتنی و جذاب به برنامه صحنه اضافه شدن، جناب آقای بیژن بنفشه‌خواه عزیز. سلام، شب بخیر.
سلام، قربون شما، مرسی، شبتون بخیر.
ارادتمندم خوبین؟
چاکری، مرسی. حالا ما رو خطیم.
بله بله،
در واقع باشه، خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستم.
زنده باشی آقای بنفشه‌خواه. از کرونا ما بگید. کرونا برای همه سخته ولی برای بازیگرا خیلی سخت‌تره، چون شما جلوی دوربین که غالبا نمیتونید ماسک بزنید و وای به اون روزی که در واقع هنرور هم بخواد باهاتون توی صحنه باشه و دیگه اون تجمع شما رو بیشتر تحت تاثیر کرونا احتمال داره که قرار بده دیگه.
بله دقیقاً، همه رو گفت که خودتون دیگه، من چی بگم. آ عکس گرفتن هم هست.
چه میکنید با کرونا؟
والا کرونا که خلاصه بگم دیگه از موشکباران که بدتر نیست. ما دیگه نسلی هستیم که موشکباران هم دیدیم دیگه.
آه، یعنی خیلی پس نمیترسید؟ پس خیلی نمیگم نمیترسید ازش.
والا ترس رو من میگم نترسیم، رعایت کنیم دیگه. بعد همیشه تو زندگی یه دورهایی هست که یه مشکلاتی هست. هیچ موقع من فکر کنم از موقعی که بشر رو کره زمین زندگی کرده بی مشکل نبوده. هر دوره‌ای بالاخره یه چیزی هست دیگه. بعد دیگه همین دیگه، چی بگم خدمتتون.
بسیار عالی آقا،
دیگه باید زندگی کنیم دیگه. شاید 4 سال اینجوری باشه، شاید 1 سال دیگه اینجوری بمونه. تنها چیزی که میتونم بگم همینه دیگه، باید بگذرونیم.
و شما در روزهای کرونا سر کار بودین؟
بله بله، من دیشب تا 4 صبح سر کار بودم. بله، میگم یه بخشش تو لوکیشن‌های کوچیک خیلی بد میشه که تعداد عوامل هم زیاده. حالا عوامل مثلا ماسک میزنن ولی بازیگر رو نمیتونن بزنن یا گیری میخوان بشن. یه بخشش بعد عوامل مهمون میارن پشت صحنه، این باز شلوغ میکنه لوکیشن رو. یه بخش دیگه‌اش طرفدارا هستن که از روی عشق هم هستن، میان عکس بگیرن، میچسبن به آدم، نزدیک میشن، بعد ماسکاشون رو موقع عکس برمی‌دارن.
خیلی سخت مشکلات... میکنه کارو براشون دیگه.
بله، یه مشکلات اینجوری هست دیگه، ولی خدا رو شکر که تا الان من نگرفتم، ایشالله بعد از اینم نمیگیرم.
ایشالله که همیشه سلامت باشه. آقای بنفشه‌خواه، این روزها یه کاری از شما در واقع رفته رو بیلبوردها به نام بله. شبهای مافیا. در مورد بله. این کار بگید، همکاری با آقای ابوطالب و یه عکس هم صفحتون دیدم که خیلی تیپ جذابی بود دیگه، پاپیون و اینا.
این کارت که نمیدونم شما با مسابقه مافیا آشنا هستید؟
بله بله بله،
من خودم تا حالا اصلا به گوشم هم نخورده بود تا اینکه از طرف آقای ابوطالب بهم زنگ زدن، گفتن یه همچین برنامه یه مسابقه یه و گفتن که 2 جلسه تمرین میذاریم. ما 2 جلسه تمرین گذاشته بودن، حدود 4 ساعت هر جلسه که بازی میکردیم با دوستان. بعد یه روزم که فیلم برداری گذاشتن، از صبح 9 صبح تا فکر کنم 1 شب طول کشید. 3 قسمت مسابقه رو گرفتیم و همه چی عین واقعیت دیگه، یعنی بدون هیچ در واقع تقلبی یا این واقعیت انجام شده دیگه، انگار یه واقعی داریم بازی میکنیم و فیلم برداری شده دیگه.
آه، یعنی کل فیلم برداریشون تو یه روز انجام شده؟
بله، 3 قسمت، هر قسمت رو حدود 3-4 ساعت طول کشید، چون که آخر تعداد دوربین ها خیلی زیاده و نباید قطع شد دیگه. به ندرت من فکر میکنم فیلم برداری قطع شد. آها. حالا مثلا یا نور رفت یا مشکل میشه. خیلی به قول خارجی ریالیتی شوه دیگه، مستنده دیگه، قرار نیست که ساخته بشه فیلم مثلا داستانی. برای همین تو یه روز سه قسمت رو گرفتن، هر قسمت هلوشه فکر میکنم همین عرض کردم چهار ساعت این طورا طول کشید فیلم برداریش، که حالا ولی مونتاژ شده احتمالا تایمش پایین‌تر مردم هست.
آقای بنفشه خواهد، شما بازیگر درجه یکی در حوزه کمدی هستین، اما مخلص شما، طی چند سال گذشته ما داریم میبینیم که بازیگرهایی که در ژانر کمدی و طنز دارن میدرخشن، کم کم سوق پیدا میکنن به کارهای جدی و درام. نمونش جواد عزتی، رضا عطاران و اخیراً مهران غفوریان. شما این صدا رو بر سر ندارید که برید سراغ نقشای جدی؟
خیلی خیلی دوست دارم نقش جدی و منفی.
خب پیش نیومده، یعنی اصلا پیشنهادی نبوده؟
چرا، من قبلا هم کار کردم، مثلا دو قسمت تو سریال محکومین کار آقای سید جمال ستاتمی بازی کردم، الان هم دوباره آقای حاتمی دارن یه سریال میسازن، سریال تاریخی درامه که هنوز البته کلیپ نخورده، اونجا هم دقیقا یه نقش منفی دارم که قراره بازی بکنم. متأخر میدونید کارگردان تهیه کننده عادت کردن به کارهایی که آدم قبلا کرده، این که آدمو بخون توی قالب جدید ببینن یه خورده براشون سخته دیگه، نمیتونن قبول کنن. برای همین بعضی از کارگردانا بهتر بشه کمی از کارگردانا و تعیین کننده ها در بازیگری اینو میبینن که آقا این مثلا نقش جدی هم میتونه بازی کنه. شاید همیشه من معتقدم بازیگرای کمدی راحت تر میتونن نقش جدی بازی کنن تا بازیگرایی که تو ژانرهای جدی و رئال بازی میکنن بیان کار کمدی بکنن. معدود آدمایی هستن که توی دو ژانر موفقن.
درست.
معمولا بازیگرای کارهای جدی تو کارهای کمدی نمیتونن بدرخشن. مثلا آقای پرویز پرستویی که از اساتید این کار هستن که هم در کار کمدی عالین هم در کار جدی. ولی باز با این ور اصلا میگم هم خیلی هم آسون نیست. مثلا خودم با آقای حاتمی کار میکردم، قرار بود یه جا بخورم زمین، میگفت مثلا کمدی خوردی زمین، جدی بخور زمین، یا مثلا حتی دیتیل میگفتش که نمیدونم ابرو چپتو نده بالا موقع اون دیالوگ. به خود کارگردان هم خیلی بستگی داره دیگه. معمولا اکثر کارگردان ها اینجوری بگم بهتره، زیاد به بازی بازیگر کاری ندارن، بیشتر خود بازیگر متاسفانه انجام میده،
در واقع به رزومش نگاه میکنن که ببینن چه خبر بوده دیگه. ها
بله، بعد به خود بازیگر هم سر صحنه یا توی تمرین ها گیر نمیدن. میدونین چی میگم، باید گیر بده کارگردان. حتی بعضی از بازیگر ها این جنبه گیر دادن رو ندارن، ولی من خودم همیشه با هر کارگردانی که کار کردم حتی کار اولی میگم بهم گیر بده، بهم بگو چی کار بکنم، یه جایی بده خوبه، قوتم و ضعفم و بهم بگو، چون باعث پیشرفت آدم میشه. وگرنه اگه اونجوری باشه که آدم درجا میزنه یا حتی پسرفت میکنه.
پس یعنی بیژن بنفشه‌خواه عزیز مقاومتی نداره که صرفا تو کمدی بمونه دیگه، بعد استقبال هم میکنه که بره سر کارهای جدی.
دقیقاً، من کلا عاشق بازیگریم، دوست دارم ژانرهای دیگرم بیشتر در واقع امتحان بکنم و تجربه کسب بکنم.
زنده باش آقای بنفشه‌خواه. شما بوکس و اینا چجوریه اوضاع؟
بوکس هم خوبه دیگه، من از اردیبهشت ما به صورت جدی ورزش رو شروع کردم، اول بادی بیلدینگ و فیتنس و اینا رفتم، 22 کیلو لاغر کردم.
ماشاءالله بابا، همینجوری لاغری شما آقای بنفشه؟
نه چیز داشت، شکم داشتم سر لیسانس های یادتون باشه، خیلی شکمم که دیماه پارسال بود.
آقا شکم مثل شکم برای مرد مثل حیات برای خونه دیگه، یعنی رفتن لازمه.
اینو خانم ها میگن که کسای دیگه بهشون نگاه نکنم به شوهر.
فشام
آره گول میزنم
نبودین و رفتی 22 کیلو
کم. آره آره، با رژیم حتی میدونیم که 60-70% تناسب اندام با تغذیه است.
بله بله.
30% خوابه و ورزش. من رفتم فیتنس و بادی بیلدینگ و اینا، بعد یه خورده برای آدم عادی میشه این ورزش این مدلی، بعد چون که مربیم خودش کیک بوکس کاره و بوکس کاره دیگه، رفتم پیششون که یکی از بهترین مربی های ایرانه، بوکس دارم یاد میگیرم دیگه و خیلی لذت بخشه.
اصلا آقا به روحیاتتون میخوره بوکس و اینا؟ خشنه
والا دیگه، خورد دیگه آره. ولی کلی استرس آدمو خالی میکنه، انگار مثلا شما داد میزنین پا کلی اعصاب آدم رو راحت میکنه. اون کاری که اصلا خود ورزش انجام میده به خاطر فعالیت، ولی پوست دقیقا من پیشنهاد میدم یه بار امتحان بکنید، خیلی لذت بخشه.
حتی منم یکی دو دفعه پیش آقای استکی رفتم، دو تا سه تا مش زدم، ولی واقعا این که میگی دادم خودشو میریزه بیرون و هرسش خالی میشه، این هست، یعنی قشنگ اعصاب آدم رو میشه با هر یه مشتی که میزنه یه بخشی از اعصاب کوردیای روزشو میریزه بیرون.
نه به جای اینکه هم دیگه رو بزنیم کیسه بوستو میزنیم دیگه، تو خیابون سر رانندگی هم دیگه رو دستو پار کنیم، یعنی یه کیسه بوستو تو میزنیم ریلکس بیم بیرون.
زنده باشین، انشالله که همیشه موفق باشین. آقا ما سوال برنامه‌مون اینه که میدونید پینگل کیه؟